بسم الله الرحمن الرحیم. ما بحث در رابطه با وظایف نواب رو به خاطر این مطرح کردیم که اولا منتظران امام اطلاعات کمی از مقطع تاریخ در واقع غیبت صغرا دارن و ما برای اینکه این اطلاعات بیشتری در اختیارشون بذاریم به طور مبسوط در تاریخ غیبت صغرا غور کردیم. یکی از مباحث و شؤون غیبت صغرا بحث نوابه، اما برای که بینندگان نکته دوم ما که بدانن وجود این نازنین ها این چهار تن یک وجود زینتی نبوده، ما این مطلب رو بیان کردیم که اینها 10 وظیفه مهم به عهده داشتن و مهمترین دلیل برای این که اون چی که به دست ما از امام زمان الان رسیده این است که اونا وظیفه‌شون رو درست انجام دادن، اونا کارشون رو به طور متقن و دقیق انجام دادن. به برخی از وظایفشون اشاره کردم، یکیش این بود که جلوی فرقه شدن در واقع جامعه اسلامی رو گرفتن، کمون که ما الان در امام زمان علیه السلام در باب ایشون یا اعتقاد دارن ادعی یا ندارند، حالا به هر دلیلی، اما دیگه تفرق و فرقه و گروه افراد نیستن که مهدی یا این است یا اون است یا این. اونایی که معتقدن همه اعتقاد دارن که پسر امام حسن عسکری است و فرزند برومند حضرت نرجس خاتون، اما در زمان غیبت صغرا مترصد بودن که این مهدی رو به کسی دیگری در واقع
اثبات بدن
و تطبیقش بدن. و اگه الان میبینیم که این اتفاق نیفتاده مرهون خدمات اون چارتن هست.
درست.
میخوام بگم که زینتی نبودن یا آدم هایی که مثلا حالا در یه دوره بودن نبودن، نه، کار کردن، زحمت کشیدن، خدمت کردن به امام زمان و خدمت کردن به تشیع. دومین وظیفه‌ای که بر عهده این شخصیت‌های بزرگوار بود مسئله جلوگیری از ادعای دروغینی که در مهدویت می‌شد. در عصر غیبت صغرا 6 نفر رو نام بردیم که اینها ادعا می‌کردن ما اون شخص هستیم یا ما باب به امام علیه السلام هستیم و اینها به واسطه در واقع اون سیاست و تدبیری که به خرج دادن جلوگیری کردن از در واقع این نفوذ. اما حالا بقیه موارد رو من بخونم که زودتر تموم بشه و به واسطه این 8 مورد باقی مانده ای که بیان میکنم بحث ما در غیبت صغرا دیگه تمام بشه. منتها در مبارزه با مهدویت دروغین یعنی متمهدیان، ما گفتیم یکی از راه‌ها صدور توقیع بود، بعد توقیع رو راجبش بحث کردیم، بعد گفتیم توقیعات مکتوباتی بود که از ناحیه مقدسه امام عصر علیه السلام صادر می شد. وقت اینا موضوعاتش متفاوت بود. یکی از موضوعاتی که مطرح می شد ادعیه بود که از ساحت مقدس امام عصر علیه السلام صادر شده، مثل زیارت آل یاسین. و یک دعایی رو من در جلسه گذشته وعده کردم که نام ببرم، البته من تو کتابو در واقع معرفی کردم در جلسه گذشته، احتمالاً بینندگان عزیز تهیه کردم، ولی حالا برسولا من میدم خدمت استالی و شما در یه فرصت مقتضی معرفی بفرمایید. ولی یکی از اون چیزهایی که خیلی مهمه در این، یکی از ادعیه‌ای که جا وجود داره دعای علوی مصریه. الان اصرار دارم بیان بکنم چون اگر کسی گرفتار، اولا مربوط به گرفتاراست و ثانیا زمانش هم همین امشبه، یعنی شب جمعه است، به همین جهتی که بیان دارم میکنم. یه دعایی هست به نام علوی مصری. تعلیم دعا از طریق خود امام به این شخصیت بزرگواره. گرفتاری برای ایشون پیش آمد، امام فرمودن برای رفع گرفتاری، هر گرفتاری ولو گرفتاری خاص تو که در واقع دور شدن شر حاکمه، ظاهرا مورد تهدید حاکم وقتش قرار گرفته
و ظلم و ستم
که حالا تهدید به قتل شده، پناه برده به امام زمان. ما در هر مقطعی پناه ببریم به امام زمان، امام کارشو انجام میده. حالا در این دوره، در دوره غیبت کبرا، دیگه دعایی رو تعلیم نمی کنن که مثلا ما بگیم آقا ما فلانی، نه، ولی دعا رو اجابت میکنن. این خیلی مهمه. این دعای علوی مصری
در کتاب مفاتیح هست و جواب
در مفاتیح نیست. این نیست. کتابی که من در جلسه گذشته توسط دوستمون جناب آقای سلجو که جاشو خالی است،
بله.
البته استالی
در واقع
بله جاشون سبز است، بله این رو باید تعبیر میکردیم، درست هم همین هست. کتاب در واقع ادعیه ایست که از امام زمان در دوره غیبت صغرا صادر شده. این دوتا کتاب در این زمینه نوشته شده. اختلاف دوتا کتاب هم اینه که یک کتاب 30 از ادعیه رو داره و یک کتاب دیگه 42 دعا رو داره،
بله.
این در اون دوتا کتاب هستش، بله. یک عبارت خیلی زیبا اینجا داره، من عاشق این عبارتم. ببینید شما در بقیه ادعیه وقتی میخواد شروع بکنه به دعا، معمولا اون معصوم برای اجابت دعا خدا رو خطاب قرار میده: ای خدایی که دعای یعقوب رو اجابت کردی و یوسف رو برگردوندی، ای خدایی که دعای یونس رو اجابت کردی و او رو از شکم ماهی نجات دادی، ای خدایی که دعای ابراهیم و ای خدایی که دعای موسی رو، ای خدایی که دعای عیسی رو و مائده آسمانی نازل کردی. خب طرف وقتی میخونه میگه به این که خب اونا که پیغمبر بودن
دیگه،
بله. یعنی این تردیده میاد، اما آقای ما وجود نازل حضرت مهدی از جایی دعا رو شروع کرده که همه تردیدها بر طرفه. رب منزل لذی دعا کلم تجب، خدا آیا کیه که دعا کرده باشه و تو اجابت نکرده باشی؟ و وقت یکی از اون کسایی که معرفی بکنه اینه: و رب هازا فرعون زل اوتاد، به این فرعون صاحبان میخ، زارا نوعی شکنجهی که وجود داشته در دوران فرعون این بوده که فرد رو میخوابوندن و به دست و پاهاش نفری در واقع در هر عضوی یه میخ میکوبیدن، از این جهت معروف شده به زل اوتاد. ما انادهی لجبازیش و کفرهی و اطوهی و ازعانه ربوبیه انا ربکم الاعلا، یعنی پا کرده تو کفش تو با همه این حرفا و ازعانه ربوبیه لنفسه، لنفسک برای خودش ادعای ربوبیت کرده انا ربکم الاعلا، و علم که به انه لا یتو و لا یرجه، و با دانایی تو که این آدم آدمی نیست که بهش فرصت بدن برمیگرده. آخه گاهی اوقات خدا به یه فرصت بده برگردن، ولی حضرت مهدی علیه السلام میفرماید که بابا این در نهایت در واقع بطلان هستش و تو هم میدانی که این بر نمیگردد. ولا یؤمن ولا یخشه استجبت له دعا، ولی دعاشو مستجب. این فقره امیدوار کننده ترین فقره در کل دعاهاییست که وجود داره. یعنی هیچ کسی به استناد این قسمتی که امام عصر علیه السلام فرمودن حق ندارد از خدا مایوس بشه.
درست
دیگه، خدا وکیلی اگه ما رو با سلمان فارسی مقایسه کنن به گرد پاش نمیرسیم، درست؟
بله.
ولی دیگه با فرعون که مقایسه کنیم، ما که دیگه فرعون که دیگه نیستیم دیگه، انا ربکم، این دیگه اینقدر دیگه حتمیه، چون هر چه که باشد ما دیگه انا ربکم الاعلا نگفتیم. بنابراین خدایی که کسی، چون میدونه که یکی از مهمترین مراتب توحید توحید در ربوبیت، و فرعون توحید در ربوبیت رو قبول نداشت در حالی که شیطان توحید در ربوبیت قبول داشت. شیطان با تمام این که رجیم است توحید در ربوبیت رو قبول داره، اون در عبودیتش مشکل پیدا کرد.
6000 سال خدا رو،
6000 سال اون در عبودیتش مشکل پیدا کرد، ولی فرعون در ربوبیت، یعنی مالک هستی کیه و متصرف در هستی کیه، توجه میفهمن؟ رب العالمین، رب العالمین یعنی که آقا تو مالک تمام عوالم وجود هستی، یک، و متصرف در همه عوالم وجود، حکم آنچه تو فرمایی، رأی آنچه تو اندیشی. فرعون توی این مسئله به خدا در واقع داره مواجه میشه، میگه انا ربکم الاعلا، من هستم، و خداوند هم با اذعان به این که تو بر نمیگردی، این به عنوان اتمام حجت نیست، ابواب مهر و عطوفت منه که دارم در واقع به تو میدم. این دعا نحوش این است که شب جمعه قصر میکنن بعد از نیمه شب، یعنی بعد از ساعت 12، و این دو رکعت نماز بخونن، هدیه میکنن به امام اسعر سال، بعد این دعا رو میخونن. خیلی دعای در واقع راه گشایی.
حتما دوستان بیننده شاید پیغام بدن که این دعا رو چطور میتونیم دسترسی پیدا بکنیم.
من کتاب رو هست داری پس دوباره معرفی
میگم خدمتشون، منتها از این جهت که میتونن از طریق فضای مجازی کانال آفتاب شرقی رو سرچ بفرمایید به نشانی @ آفتاب شرقی، که ان شاء الله این دعا در این کانال قرار داده میشه ان شاء
الله. اگه بشه که خیلی عالی.
بله بینندگان عزیز استفاده خواهند کرد. در خدمتتون
هستم. بنابراین بحث توقیعات رو با این مسئله در موضوع ادعیه به پایان رسوندیم. در این حال که توقیعات موضوعاتش پاسخگویی به مسائل فقهی بوده، به مسائل اعتقادی بوده، از امام اجابت دعا می‌خواستن، به امام التماس دعا می‌گفتن و حضرت در حقشون دعا می‌کردن، صدور کرامات و اینها به طور متفاوت و مختلف در کتاب‌های در واقع متنوعی جمع‌آوری شده، ولی من در صدور ادعیه رو در این دو کتاب که عرض کردم جمع‌آوری شده. اما نمیدونم بخواد بری برگردیم بقیه بحث رو بگم یا که
نه در خدمتتون هستم بفرمایید.
خب ما دو تا از وظایف رو گفتیم، حالا وظیفه سوم. وظیفه سوم نواب برطرف کردن تردید شیعیان درباره حضرت مهدی است. من اینا رو از رو میخونم به جهتی که اینا چیزایی نیست که از خارج مثلا شاید بشه راجبش حرف زد. ولادت آخرین ذخیره الهی به صورت پنهانی صورت گرفته و جز اندکی از شیعیان آن حضرت را در دوران پدر بزرگوارش ندیده بودند. یعنی اساساً وجود نازنین نرجس خاتون که مانند مادر موسی وضع هم کردن خبر نداشتند. دو، وقتی هم به دنیا آمدن عده کمی از شیعیان، در حدود 30 نفر از شیعیانشان را ملاقات کردند. بنابراین تردیدهای میان شیعیان پدید آمده بود. از این روی یکی از مسئولیت‌های مهم و حساس نواب خاص از میان بردن تردیدهای موجود درباره حضرت مهدی بود. این تلاش‌ها بیشتر در دوران نایبان اول و دوم انجام شد، ولی در موارد مورد نیاز در دوره دیگر نواب نیز بدان توجه شد. این وظیفه‌شون بود که وقتی می‌بینیم خیلی هاش با هم مشکله، وقتی می‌دیدن که جامعه نسبت به امام تردید داره می‌کنه، با حفظ مسئله که باید امام رو پنهان نگه بدارن، انتصاب خودشون رو هم خیلی جدی در واقع پررنگ قرار ندن تا حاکمیت در واقع حساس نشه، و در اینها تردیدها رو بین بردن. امروز بنده و شما یا این ور خط هستیم یا اون ور خط. این ور خط که هستیم یعنی در واقع شیعه اثنی‌عشری هستیم، هیچ تردیدی نداریم در وجودش، و این ثمره زحمت اونهاست. اونا درست زحمت کشیدن. این هم سومین در واقع وظیفه‌شون بود.
بله.
چهارمین وظیفه پنهان نگه داشتن مکان حضرت مهدی. از احادیث نقل شده توسط نواب خاص و توقیعات صادره از طرف امام زمان به دست آنان دانسته می شود نواب وظیفه دو جانبه در این زمینه داشتن. از سوی محل زندگی امام را نه فقط از دشمنان بلکه از شیعیان نیز پنهان نگه می داشتن. چرا از شیعیان پنهان نگه می داشتن؟ نه به خاطر اینکه مثلا می ترسیدن شیعیان صدمه به امام بزنن، بلکه از این جهت که مباد دشمن از طریق زیر فشار قرار دادن شیعیان و به صدمه زدن به اونها در واقع بخوان راهی به امام پیدا بکنن. بلکه از شیعیان نیز پنهان نگاه می داشتن و به وکلای خود آموزش می دادن مبادا اسمی از حضرت به میان آورن. از این رو توانستند شیعیان رو هم از خطر عباسیون در واقع مسئول بدارن. ببینید مسئله سر اینه که اگه شیعیان می دانستن اونها رو تحت فشار قرار می دادن، تحت شکنجه قرار می دادن، تحت آزار قرار می دادن تا به امام برسن. این رو جوری عمل کردن که نه اونها خبر داشته باشن و نه دستگاه ظالم در واقع به امام برسه، در این حالش تردیدی هم وجود نداشت باشه. بینندگان عزیز این وظایف ها همه رو به هم گره بزنن ببینن اونا چه موجوداته،
چه تدبیری داشتن
بودن، چه تدابیر شدیدی رو میتونن انجام بدن. حاکمیتی که از قبل از ولادت امام دنبال اینه که امام رو از بین ببره، در عصر امام، نه یه روز، نه دو روز، نه سه روز، 69 سال اینا جوری رفتار کردن که اینها خطی از امام پیدا نکردن. این انصافا درایت اون بزرگواران رو میرسه که کاشکی درایت مثلا در بنده هم بود که میتوانستن به جوری جامعه رو هدایت به سوی امام زمان علیه السلام.
مثلا چطور زندگی کردن که حضرت این عزیزان رو انتخاب کرد؟
اون و اون راجب اون هم ما حالا چون جلسه اول خدمت استاری هست ولی راجب اون هم صحبت کردیم که اینها از نظر ویژگی دارای 10 ویژگی خاص بودند که همه عصرهای اونها از عالمان معاصر که برخیشون اصحاب ائمه بودن اعتراف میکردن که ما اون جایگاه رو نداریم، در حالی که خودمون یک شخصیت ربانی هستیم ولی اون ویژگی ها رو نداریم. اون ویژگی ها هم که راجع به صحبت کردیم اونها هم بحثای من بود. چهارمین ویژگی میشه پنجمی، پاسخگویی به پرسش های فقهی و مشکلات علمی و عقیدتی. وظیفه اینها نواب نایبان خاص پرسش های فقهی و شرعی شیعیان رو خدمت امام و پاسخ اونها رو به مردم میرساندن. به ویژه در دوره نیابت نایب دوم محمد ابن عثمان پرسش های فقهی بسیاری مطرح شده و امام ضمن توقیات متعدد و طولانی به آنها پاسخ داده. وظیفه شون رسوندن به این مسئله بوده. بعد وظیفه بعدی سازماندهی وکیل های حضرت بوده. ببینید از دوران امام کاظم علیه السلام جامعه شیعه دارای دو نوع توسعه میشه، هم توسعه مکانی میشه، یعنی شیعیان در اقصا نقاط پراکنده هستن، هم دارای رشد کمی میشه، یعنی جمعیتشون هم زیاد میشه. لذا شما میبینید که وجود نازنین حضرت موسی بن جعفر که از دار دنیا به شهادت میروند بدن مبارکشون رو 3 روز روی زمین نگه میدارن. یکی از دلایلی که 3 روز روی زمین نگه داشتن تا شیعیان برسن تو این 3 روز با امام وداع بکنن.
درست.
این نشان از کثرت شیعه در دوره حضرت موسی بن جعفر به بعد داره میده. توجه میفهمید؟ بنابراین دیگه از زمان موسی بن جعفر صلوات الله و سلام علیه امام علیه السلام دارن شیوه رو طوری طراحی میکنن که مردم یواش یواش برسن به اینکه نمیتونن مستقیم با امام ارتباط برقرار بکنن و اونجا سازمان وکالت دوست. یعنی از طرف امام علیه السلام وکیل هایی منتخب میشن که این وکیل ها با مردم در اقصا نقاط چی هستن معتبرن. خب اینا به صورت هرم عمل میکنن، در واقع وکیل دارن، سروکیل دارن تا برسن مثلا فرض کنید به حالا وکیل محلی، وکیل منطقه‌ای، وکیل کشوری تا مثلا برسن به ساعت مقدس امام علیه السلام. این مسئله در زمان غیبت صغرا به صورت کامل تری شکل داره پیدا میکنه. امام اولین کسانی که انتخاب میکنه نایب خاصشونه، پس سر هرم نایب خاصه، بعد از نایب خاص 2 تا وکیل میاد، از کنار هر 2 وکیلی 2 وکیل دیگه میاد که اینها مثلا وکیل منطقه غرب میشن. بعد این وکیل منطقه غرب خودش جزئی تر مناطقی که در غرب در واقع قرار دارن و استقرار دارن رو پوشش میده. وکیل مثلا فرض کنید این منطقه استان الف، استان ب، استان ج. بعد تو خود استان الف، استان ب، استان جیم چند تا شهر وجود داره، وکلای شهرها. در خود شهرها روستا وجود داره، وکلای روستاها. این سازمان از کف که وکلای روستاها قرا و مناطق باشه سازماندهی می شود تا به نایب خاص برسه. مدیریت این سازمان به نوعی است که مکان امام لو نرفته، مدیریت این سازمان به طوری است که امام جانش به خطر نیفتاده. ببینید چه جوریه، هم جامعه شیعه رو دارن هدایت میکنن و هم اون سازمان که ممکنه یه نفوذی توش پیدا بکنه و علی‌القاعده نفوذی هم پیدا کرده ولی در عین حال
اون
نرسیدن و ساقطشون کردن از وکالت. افرادی مثل مثلا فرض بفرمایید محمد ابن علی ابن بلال، محمد ابن صالح همدانی، احمد ابن هلال، اینها منحرف شدن و از وکالت عزل شدن ولی باز نتونستن در واقع صدمه به اون سازمان برسن. ببین چه مدیران قوی هستن اینا. همه رو به خاطر جهت میگم که وجود نازنین اشخاص وجود تزیینی و زینتی نبوده. بعد برخی از وکلا احمد بن اسحاق اشعری قمی است که در قم، محمد بشازان در عرض بزرگتون نایب در واقع وکیل هستن در نیشابور، محمد ابن قاسم ابن علا وکیل امام هستن در آذربایجان، ابوالحسین محمد ابن جعفر اسدی وکیل در شهر ری و امثال این در واقع عرض به حضورتون شخصیت هایی که نام برده شده در کتاب. وظیفه دیگری که برای امام قائل بودیم، قائل برای نایبان امام قائل هستیم، آماده کردن شیعیان برای غیبت کبرا است. یعنی اینا باید یه جوری رفتار بکنن که مردم وقتی رفتن تو دوره غیبت کبرا در واقع شک نشن، جلوگیریش
آمادگی رو داشته باشن.
یکی از مسئولیت های اساسی سفرهای چهارگانه به ویژه آخرین نایب علی ابن محمد سموری، آماده کردن اذهان عمومی برای غیبت کبرا و عادت دادن تدریجی مردم به پنهان زیستی امام و جلوگیری از غافلگیر شدن در موضوع غیبته. غیبت ناگهانی امام، 10 روز جناب موسی غیبت کرد، گوساله پرستی شد. 69 سال غیبت رو اینا جوری هدایت کردن که مردم از امامت گرایش و انحراف پیدا نکردن.
این
قدرته، این کاری بود که جناب هارون نتونست درست انجام بده.
بعد زمانی که حضرت موسی به
10 روز غیبت ناگهانی امام مهدی چه بسا باعث انکار مطلق وجود آن حضرت و انحراف افکار عمومی شد. ولی این بزرگواران جوری عمل کردن که اتفاق نیفتاد. نمایندگان خاص امام زمان در دوران غیبت سهراب به این هدف و غرض نائل شدن و افکار و اذهان عمومی رو در واقع برای غیبت کبرا آماده کردن. یکی دیگر از وظایفشون در واقع رهبری دوستداران و طرفداران امام زمان و حفظ مسائل اجتماعی شیعیان. خلع و کمبود خب بالاخره رهبر اصلی نیست، با چیکار کنن؟ به مجار رعا بشن، هر جایی خواستن برن، در خانه هر کسی رو خواستن بزنن، به اصطلاح امروزی باب آقا جون بازی باشه، یعنی در هر خانه این باز بشه، اینا نذاشتن اتفاق بیفته. خلع و کمبودی که به واسطه عدم حضور و فقدان امام در اجتماع شیعیان پیدا شده بود پر شد. امام زمان توانست به وسیله نایبان خاص رهبری خیش را در جامعه اعمال کرده و خسارت های ناشی از عدم حضور مستقیم خود را جبران کند. آن حضرت مسائل اجتماع آن زمان و دوستداران را در سخت‌ترین و پیچیده‌ترین شرایط اجتماعی و سیاسی حفظ کرد و نگذاشت شیعیان منحرف شده و متلاشی شوند. این واسطه در واقع نحوه عمل کرد این چهار بزرگوار. خب یکی دیگر از وظایفشون
آجا قیزه میدید بذاریم بعد از مراسم اذان و نماز؟
یعنی به اندازه یک دونه جا، اگر یک دونه رو بگیم تمام میشه.
بفرمایید، خواهش
میکنم. و اون آخرین وظیفه این بزرگواران بود که اموال متعلق به امام رو میگرفتن، همون خمس و در واقع تبرعات و وجوهات و مصرف در موارد لازم میکردن. هر کدام از نواب خاص در دوران سفارت خود وجوه و اموال متعلق به حضرت را تحویل می‌گرفتند از شیعیان و در مواردی که امام نظر داشتند مصرف می‌کردند. این 10 وظیفه وظایفی بود که این 4 نفر به شکلی که جان امام به خطر نیفته و تهدیدی در آینده جامعه شیعه را تهدید نکند انجام دادند.
بله، خیلی متشکریم، استفاده کردیم. نزدیک می‌شیم به لحظات ملکوتی و عرفانی اذان ظهر به افق تهران. میریم به پخش شبکه 1، بعد انشاءالله بعد از مراسم اذان و نماز در خدمت شما خواهیم بود. در این لحظات ما را از دعای خیرتون بی نصیب نگذارید. حق داده به ما وعده خیر و حسنات، هم وعده جنات سراسر نعمات. خواهی که شود نصیب تو این برکات، بفرست مدام بر محمد صلوات. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. آرزو میکنیم طاعات، عبادات و بندگی های شما، خصوصا نمازهای اول وقتی که اقامه کردید، مورد قبول درگاه حضرت حق جل و علا قرار بگیره ان شاء الله و ما هم از دعای خیرتون بی نصیب نگذاشته باشید. در ادامه برنامه آفتاب شرقی از شبکه 1 سیما میهمان لحظه های شما هستیم در روز پنجشنبه و در خدمت میهمان بزرگوارمون حضرت حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای علوی تهرانی که در خصوص وظایف نواب اربعه در عصر غیبت صغرا صحبت می‌فرمودند. حاج آقا در خدمتتون هستیم، ادامه فرمایشات شما رو می‌شنویم.
بله، عرض می‌کنم که ما با بیان اون 10 وظیفه 8 تا رو در این جلسه گفتیم و 2 تا رو هم به طور مبسوط، جلوگیری از فرقه شدن شیعیان در رابطه با امام علیه السلام و در واقع مبارزه با مهدویت دروغین هم کسانی که ادعای نیابت دروغین در مهدویت کردن با مبسوط صحبت کردیم، با بیان وظایف دهگانه نواب خاص در واقع دومین مقطع زندگی امام عصر هم مسائلش تمام میشه، از ولادتشون تا 5 سالگی مقطع اول زیر سایه پدر بزرگوارشون پنهان زیستی، از در واقع سال 260 تا 329 هجری 69 سال غیبت صغرا مسائل خاصش رو مطرح کردیم و این مقطع با صدور توقیع از ساحت مقدس امام عصر علیه السلام به جناب علی ابن محمد سموری چهارمین نایب که امام در اون توقیع فرمودن که تو 6 روز دیگر بیشتر زنده نیستی، بعد از خودت به کسی توصیه نکن، انبار و جنباوری کن، و دستورات ویژه‌ای رو بیان کردن. بعد فرمودن دلیلش هم این است که قد وقعت الغیبت تامه، دیگه ما داریم وارد غیبت تامه میشیم، و این در روز نیمه شعبان سال 329 هجری قمری با رحلت جانگداز جناب علی ابن محمد سموری اتفاق افتاد. پس روز نیمه شعبان شیعیان یک چشمشون اشکبار است به خاطر آغاز غیبت کبرا، و در این حال یک چشمشون هم شادمان است به خاطر ولادت با سرسعادت حضرت حجت. خب وارد غیبت کبرا میشیم و غیبت کبرا تامه است.
یه سوالی میتونم جا داشته باشم، این که از غیبت صغرا وارد غیبت کبرا میشیم، این که دیگه شخصی به عظمت نواب دیگه نبوده که حضرت دیگه وارد غیبت کبرا میشن، یا نه اصلا حکمت این بوده که 4 تا باشن بعد وارد غیبت کبرا بشه؟
خب غیبت کبرا اصلا مسائلش فرق میکنه. ببین جنس غیبت کبرا با جنس غیبت صغرا متفاوته. جنسش تفاوت به خاطر اینه که در غیبت صغرا هنوز حکمت الهی بر این است که به نوعی ارتباط با امام برقرار باشه، بنابراین افرادی باید باشن، ولی در غیبت کبرا این مصلحت دیگه وجود نداره، بنابراین افراد نباید باشن، کسی دیگه نباید باشه. توجه می‌فرمایید؟ پس یکی از دلایل غیبت در واقع نواب اربعه در غیبت صغرا و نبودشون در این ور که جنس این دو نوع غیبت با هم متفاوت، اونجا هنوز حکمت نیست که عده‌ای با امام مرتبط باشن، ولی جایی نیست. ولی در این حال غیبت کبرا مسائل خاص خودشو داره. دو تیپ مسئله مطرح میشه، مسائل عمومی. مسائل عمومی یعنی این که خاص این مقطع نیستن، ولی یه تیپ مسائل مثلا خاصه، مثلا ما راجع به انتظار صحبت بکنیم، ما مثلا راجع به فرض بفرمایید که راجع به علت غیبت صحبت بکنیم، این خاص غیبت کبراست. اما یه سری هم مسائل هم هست که مربوط به امام عصر میشه ولی عامه، یعنی اختصاص به این دوره نداره. من در شروع بحث غیبت کبرا که بینندگان عزیز بدانن در روز نیمه شعبان سال 329 هجری با رحلت جناب علی ابن محمد سموری غیبت کبرا آغاز میشه. خب یکی از مسائلی که در غیبت کبرا مطرح میشه و جز مسائل عام هم هست، مردم هم خیلی این تیپ هم مسائل متاسفانه بیشتر پیگیر هستن، ولی در این حال منفعتی هم نداره. ببینید ما یه سری مسائل داریم، حلش هم بکنیم
چیزی اضافه نمیشه،
اتفاق خاصی نمیشه، به اصطلاح فنی میگن علم نافع نیست، و به ما توصیه میکنن که دنبال علم نافع باشی.
درست.
شبیهش در بحثای عمومی هست، مثلا در بحثای عمومی میگن که آقا اول مرغ بوده یا تخم مرغ، حالا اول هر کدوم بوده باشن
چه فرقی
الان هم مرغ هست هم تخم مرغ، ولو گران، ولی بالاخره هستش دیگه. توجه ها، من برم این اول اون بوده یا اول این بوده چه مشکلی رو حل میکنه؟ چه در واقع مثلا فرض بفرمایید هر دوش
چه جهانبینی برای
آره
انسان،
چه دریچه جدید افق جدیدی رو باز میکنه برای بنده؟ خداوند در خلقت هست آدم میفهمد که آقا من گل خلق کردم و بعد شکلش عوض شد، شد مثلا فرض کنید نطفه و این حرفا، همش به قدرت خدا برمیگرده. چه اول مرغ رو خلق کرده باشه، چه اول تخم مرغ رو خلق کرده باشه، هر دوش به قدرت خدا برمیگرده. همه انسان‌هایی که در رویش و اینها کار میکنن سلول خدا رو بدن، یعنی سلول زنده رو نداشته باشن، اگه تونستن مگس خلق کنن. دستور مبارک حج دیگه، نه همه تون با هم دیگه جمع بشید، سلول من رو نداشته باشین، منو منو بدید از امکانات خودت. اگه تونستید دیگه مگس خلق کنید، نمیتونید خلق بکنید. بعد میخواد این انسان رو در حیطه ضعف بیشتر در واقع نشونش بده، میگه بابا مگسه بیشینه رو دسته بلند بشه، اون چیزی که برداشت ازش بگی ضعفت طالب و مطلوب.
درست
ترجمه میفرمید. حالا بعضی از مسائل واقعا مطرح کردنش مشکلی رو حل نمیکنه، ولی جزء سلسله مباحث عمومی، حالا اونو در بحث در واقع عمومی، ولی هم در عمومی امام زمان، مثلا در بحث عمومی امام زمان که امام زمان ازدواج کردن، اگر ازدواج کردن فرزند دارن، اگر ازدواج کردن و فرزند دارن اینا دارای طول عمرن، یعنی امام بناست که تا آخر باشن، اینا هم بناست تا آخر باشن. حالا از کدوم طایفه ازدواج کردن؟ آقا در باب امام زمان علیه السلام ما گفتن شما مودت، اطاعت، محبتی خاندان رو داشته باشید. خب به زن امام مثلا چه مشکلی با همسر امام برای ما حل میشه؟ مگه مثلا با همسر امام رضا مشکلی برای ما حل شد؟ الا اینکه مادر امام جواد علیه السلام بودن، اون که حرف نمی‌زنه، ولی مثلا سایر مادران ائمه غیر از
خود امام مهمند،
خود امام آقا مودتش داشته باش، اطاعتش داشت، پیروش باش. حالا مثلا اینکه همسر دارن یا ندارن بحثایی بود. میگه آقا مادر حضرت موسی علیه السلام اسمش چی؟ خلا هرچی. این مادر یه وظیفه داشته، بچه رو بذاره در رودخانه.
این سواله که میشه معمولا، شما درگیر هستید با این سوال.
نهایتا مثلا فرض کنید یک معلومات جدول به آدم میده
دلست.
که شما با تو جدول رو حل بکنید. آقا انتهاش هم آقا شیطان همسر داره یا نه؟ داشته باشه یا نداشته باشه؟ بابا به ما گفتن از شیطان اجتناب بکنید، زن بخواد داشته باشه خودش، به ما چه ربطی داره؟ چیزی رو حل میکنه، توجه میکنه. ولی در این حال مسائلی است که مطرح شده، اینا یه خود باید توجه داشته باشیم. در مسئله که آیا امام علیه السلام همسر دارن یا نه، ازدواج کردن یا نه، فرزند دارن، چهار نظریه مطرحه. ببین مسئله که مفید نیست، دانشمندان ما به چقدر مبسوط راجبش رفتن تحقیق کردن، یعنی در واقع در یک شرایطی بودن که مجبور بودن. قول اول این است که امام ازدواج نکردن، ببخشید، قول اول این که امام ازدواج کردن و داره فرزند هست، این طرفدارانی داره. قول دوم این که امام ازدواج نکردن. قول سوم این که امام ازدواج کردن ولی فرزند ندارن. قول چهارم داریم مسئله سکوت کردن، دارن حالا بررسی نمی کنیم.
نمی‌دونی که می‌فرمایید چه فایده‌ای؟
چون فایده‌ای واقعاً توش وجود نداره. اما گروه اول که خب بخشی از محدثین ما مثل مرحوم مجلسی رحمت الله علیه هستن، اینها به استناد شواهد، به استناد شواهدی که دارن و اعتقادی که در واقع پیدا کردن به اینکه امام ازدواج کرده، فرزند داره، اما کم و کیف قضیه رو نمی‌دونن. یعنی در حالت کم و کیف قضیه صحبت نمی کنن که آره از چه طایفه همسر گرفتن و مثلا فرزندانشون الان دارن چه کار میکنن. چون شما اگه بگه حضرت فرزند داره، سوال بعدی اینه که آموزش پرورش فرزند امام چی؟ یعنی چه درس خونده یا نخونده؟ حوزوی خونده یا دانشگاهی خونده؟ سوالاتیست که اصلا از اصل مطلب ما رو دور میکنه، توجه بخش از ما. ولی میگن که ما خصوصیات رو نمیدونیم، اون هم استناد به شواهده. عموما به چهار مطلب اینها استناد میکنن. مطلب اول، اولا در اسلام تأکید مؤکد شده است بر اصل اینکه مسئله ازدواج سنت. خب پس مؤکدن در تعالیم دینی ما داریم که سنت ازدواج. یک. دو، پیامبر و رهبران آسمانی در واقع از اونها این روایات زیاد آمده و قرآن هم آیاتی رو بر اصل ازدواج داره. اما از اونجا که امام زمان رسالتش حفظ و حفاظت از سنت پیغمبره، بنابراین وجود مقدسش نمیتواند از این سنت الهی مبرا
باشه.
پس شما رجوع کردیم به متون دینیمون، دیدیم روایات متعدد هم راجع به تشویق به ازدواج که اگر کسی ازدواج بکنه دو رکعت نماز خوندن برای شخص مزدوج ثوابش 70 برابر است از کسی که مثلا فرض کنید ازدواج نکرده. حالا تردن للباب یه روایتی رو من عرض بکنم شاید اذهان مردم رو اصلاح بکنم. پیغمبر عظیم شأن اسلام فرمودن که من از امت شما سه چیز رو از دنیای شما سه چیز رو دوست دارم: یک زن، دو عطر، سه نماز که در واقع نور چشم من هست. خب اگر کسی از خارج بخوان، از خارج یعنی کسی که با این معارف آشنا نیست، نه اینکه کشور خارج، زن، عطر، نماز چه ارتباطی به هم داره؟ اینا علاقاتم در واقع حالا یا رد گم کنی، چون بحث ظاهر من که ارتباطی نمیبینم. در حالی که کسانی که خریت فن هستن، حدیث شناس هستن، میگن اون دوتای اول در نهاد در کمال سومیه، در خدمت سومیه، عطر و زن در خدمت سومیه. چجوری در خدمت سومیه؟ میاد به این که ما از پیغمبر روایت داریم نماز در حالت عطر 70 برابر ثواب داره. ما از پیغمبر روایت داریم نماز انسان متأهل 70 برابر از عذاب در واقع ثواب داره. بنابراین عطر و زن در جهت به کمال رسوندن نمازه، یعنی ظاهر نماز رو کامل میکنه. بنابراین ما در تعالیم دینیمون داریم که تشویق کردن دو رکعت نماز مزدوج، فرد مزدوج 70 برابر فرد عزب. و از طرف هم تهدید کردن ما رو، گفتن نکنه از این مسئله دست بردارید، اگر کسی رغب عن سنتی عن نکاح و سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس از من نیزستن. از این تهدید و اون تأکید و اون تشویق همه اینها حکایت بکنه که مسئله مهمیه. خب بنابراین امام نمیتونه این تهدید رو پذیرا باشه، یا اون مثلا خب امام ازدواج نکنه که از زمره پیغمبر نیست، توجه میفهمه، یا اون تمهیداتی که برای اون تشویقاتی که برای نماز هست امام سر بزنه، خب محالی که هم چیکاری انجام بده، چه خودش حافظه در واقع این سنته. وقتی به شریعت مراجعه بکنیم دستور مؤکد بر فرزندداریه. خب امام با وجود سن زیادشون سال 255 امروز 1438، ولی در روایات ما داریم که از نظر جسمی به صورت جوان هستن، بنابراین قوی البنیه هستن، سالم هستن، دلیلی برای این که مثلا فرزند نداشته باشن وجود ندارد، مانع بشن الفرد. اینا شواهده، توجه میفهمید، میگن در تعالیم دینی ما تأکید شده است بر ازدواج، هم به صورت تشویق هم به صورت تهدید، تهدید در ترک، تشویق در ارتکاب، به فرزندداری هم تشویق شده است. یک چیز خیلی مهم، من یه روایت بخونم خیلی عجیبه.
یک دقیقه آجا وقته.
خب پس نمیخونم روایت که شما جنبندی
خیلی متشکرم.
اینو به عنوان شاهد اول تا بعد برسیم به شما.
انشاءالله هفته آینده توفیق باشه، خدمتون باشیم و استفاده بکنیم از سخنان گرانقدرتون. خیلی متشکرم که حضور پیدا کردید و قطعا بینندگان عزیز ما استفاده لازم و کافی رو از فرمایشات شما بردن. انشاءالله همیشه سلامت باشید. با شما خداحافظی میکنیم، همچنین بینندگان عزیز و ارجمندی که امروز هم با برنامه آفتاب شرقی ما رو همراهی کردند. گفتم چشمم، گفت به راهش میدار. گفتم جگرم، گفت پراهش میدار. گفتم که دلم، گفت چه داری در دل. گفتم غم تو، گفت نگاهش میدار. اللهم عجل لولیک الفرج. خدا نگهدار.